عصر در ایران. امروز پنجشنبه 29 مرداد ماه برابر با 20 ماه اوت از سال 2015 میلادی است. من سمیرا قرایی میزبان شما در مجله شامگاهی رادیو فردا همراه با همکارانم در تحریریه جمشید زند تهیه کننده برنامه‌های امروز، بابک غفوری‌آذر در اتاق خبر و شاهین بشیری، رضا جمالی و هانا کاویانی در بخش تولید به شما سلام می‌کنم. عصر بخیر میگم. خوش آمدید به این مجله. طبق روال هر شامگاه برنامه ها رو با مروری بر خبرهای ایران و جهان آغاز میکنیم. این شما و این همکارم بابک غفوری‌آذر.
سلام همراهان و شنوندگان رادیو فردا، امیدوارم تا کنون روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. معاون و سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز پنجشنبه گزارش های اخیر درباره جزئیات توافق تهران با آژانس بین المللی انرژی اتمی را گمانه‌زنی دانست و گفت آژانس به تعهدش برای حفظ اسناد توافق دو جانبه پایبند مانده است. بهروز کمالوندی به خبرگزاری تسنیم گفته است در برنامه همکاری ایران و آژانس برای حل و فصل موضوعات گذشته ملاحظات جمهوری اسلامی مد نظر قرار گرفته و این برنامه به خوبی پیش می رود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم میگوید نمیتواند جزئیات توافق محرمانه‌اش با ایران را بیان کند، اما از روند دسترسی به مجتمع نظامی پارچین راضی است. به گزارش خبرگزاری رویترز، سرژ گس، یکی از سخنگویان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز پنجشنبه در واکنش به گزارش‌های منتشر شده درباره جزئیات توافق محرمانه این نهاد بین‌المللی با ایران گفت توافق جداگانه با ایران با الزامات مورد تایید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سازگار است. خبرگزاری آسوشیتد پرس پیشتر گزارش داده بود به پیشنویس سندی درباره توافق محرمانه ایران و آژانس دست یافته که بر مبنای آن به تهران اجازه داده شده تا از کارشناسان خود برای بازرسی از مجتمع پارچین استفاده کند. یک مقام دیپلماتیک بریتانیا از بازگشایی سفارت این کشور در ایران در روز یک شنبه آینده خبر داد. خبرگزاری رویترز بدون اعلام نام این مقام دیپلماتیک گفته روز یک شنبه سفارت بریتانیا در تهران با حضور فیلیپ هموند وزیر خارجه بریتانیا بازگشایی خواهد شد. این خبرگزاری گفته گروهی از مدیران تجاری بریتانیایی فیلیپ هموند را در جریان سفر به تهران همراهی خواهند کرد. آذر ماه سال 1390 گروهی از دانشجویان بسیجی به سفارت و اقامتگاه بریتانیا در تهران حمله کردند. به دنبال این اتفاق سفارت بریتانیا در تهران تعطیل شد. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران بدون نام بردن از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اظهارات اخیر او را اولین آثار زیر سوال بردن عزت نظام و شور و شعور جامعه انقلابی دانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای جعفری امروز گفت تحقق سخنان برخی از مسئولان به معنی آغاز فرسایش استقلال و عزت نظام اسلامی و انقلابی ایران است. او ادامه داده برخی معتقدند رفتارهای ما باید در چارچوب اراده دشمن تنظیم شود و میگویند ما هر طوری که میخواهیم نمیتوانیم حرف بزنیم و عمل کنیم. روز چهارشنبه حسن روحانی گفته بود نباید فکر کنیم پس از حصول توافق می توانیم هر طور که بخواهیم حرف بزنیم و عمل کنیم. فرمانده سپاه پاسداران همچنین به اظهارات اخیر حسن روحانی درباره شورای نگهبان هم واکنش نشان داده و گفته تضعیف ارکان مؤثر انقلاب مانند شورای نگهبان خدشه به وحدت ملی است. نانسی پلوسی رهبر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان آمریکا میگوید باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از رأی کافی نمایندگان کنگره برای جلوگیری از رد توافق هسته‌ای اخیر با ایران برخوردار است. خانم پلوسی روز چهارشنبه بدون اشاره به تعداد نمایندگان موافق توافق هسته‌ای اخیر با ایران گفت آقای اوباما از حمایت کافی برای جلوگیری از رد توافق هسته‌ای برخوردار است. با حمایت سناتور مستقل آنگوس کینگ از توافق هسته‌ای تعداد سناتورهای موافق توافق در سنای آمریکا به 26 نفر رسیده است. برای آنکه باراک اوباما بتواند مخالفت احتمالی کنگره آمریکا را وتو کند، به رأی موافق 32 نفر از سناتورها نیاز دارد. و بالاخره اینکه ایران با استقبال از طرح تازه صلح سازمان ملل در سوریه گفت دولت بشار اسد باید در هر طرحی مشارکت داشته باشد. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز طرح جدید استفان دیمیستورا نماینده دبیرکل سازمان ملل را نزدیک شدن به درک صحیح از واقعیت‌های جاری در صحنه سیاسی و میدانی سوریه دانست. روز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل طرح تازه‌ای برای حل بحران سوریه تصویب کرد که بر مبنای آن یک کادر رهبری انتقالی با قدرت کافی تشکیل می شود که وظیفه پایان دادن به جنگ داخلی در این کشور را بر عهده دارد. سمیرا،
سپاسگزارم. بابک غفوری آذر بود با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. واکنش فرمانده کل سپاه پاسداران به سخنان حسن روحانی: مسئولان برای جلب رضایت شیطان بزرگ ارزش‌ها را زیر سوال نبرند. 4 سال بعد از تعطیلی سفارت بریتانیا، یک شنبه آینده فیلیپ هموند وزیر امور خارجه بریتانیا سفارت کشور مطبوعش در ایران را بازگشایی می‌کند. آسوشیتد پرس میگوید ایران و آژانس محرمانه توافق کردند تا بازرسان ایرانی خود از پارچین بازدید کنند. ایران میگوید گمان زنی است. آمریکا میگوید به آژانس اعتماد دارد. ایران و کاهش قیمت نفت چه بر سر اقتصاد شکننده پس از تحریم ایران خواهد آمد؟ همطور که ساعتی پیش در خبرها شنیدید، قرار است روز یک شنبه آینده سفارت بریتانیا در تهران بازگشایی شود. در این مراسم فیلیپ هموند وزیر امور خارجه بریتانیا حضور خواهد داشت و گروهی از مدیران تجاری بریتانیا نیز او را در این سفر به تهران همراهی خواهند کرد. در همین رابطه همکارم رضا جمالی گفتگوی انجام داده با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ساکن کشور فنلاند، که با هم میشنویم.
سفارت بریتانیا در دوران دولت آقای احمد نژاد مورد تهاجم گرفتش و رابطه قطع شد، و اما با دولت آقای روحانی که محور سیاست خارجی ایران به حول تعامل سازنده با جهان اطراف هست، میشد پیش بینی کردش که ایشون یکی از اهدافشون برقرار رابطه با بریتانیا باشه. من این رو محصول سیاست تعامل سازنده آقای روحانی میدونم که منتهی شده بود به 2 دور مکالمه تلفنی ایشون با نخست وزیر بریتانیا و اینک هم افتتاح سفارت بریتانیا در تهران.
آقای علیزاده، بازگشایی سفارت بریتانیا همزمان شده با خط و نشان‌هایی که رهبر جمهوری اسلامی درباره نفوذ آمریکا پس از توافق هسته‌ای در ایران اعلام کرده. با توجه به نزدیکی سیاست خارجی آمریکا و بریتانیا در بیشتر حوزه‌های بین‌المللی، آیا این موضوع با هشدارهای آیت الله خامنه‌ای در تعارض؟
اتفاقا برعکس، من نقطه تیز صحبت‌های خامنه‌ای رو معطوف به بریتانیا نمیم. اتفاقا در مذاکرات هسته‌ای ماراتونی که برگزار بودش، اون مقداری که فرانسه در ایران سخت گرفته بود در مذاکرات، بریتانیا اون مقدار سر و صدای راه نینداخته بودش در حد علنی، اما در حد حالا مذاکرات پنهانی شاید ما هم سختگیری‌هایی کرده باشه. ضمن اینکه به هر حال بریتانیا میداند که رابطه قدیمی بسیار طولانی با ایران داشته باشه. توجه داشته باشیم که برقراری رابطه با تهران تقریبا در سالگرد کودتای 28 مرداد هستش. این اتفاق داره در تهران میفته و این معنادار هستش. از قضا اعتقاد دارم که آقای خامنه ای فعلا سیاست تعامل سازنده آقای روحانی رو در حد ارتباط با اتحادیه اروپا پذیرفته.
آقای علیزاده، حالا بازگشایی سفارت بریتانیا در ایران چه امکانات و خدمات کنسولی رو برای شهروندان ایران در داخل و اونهایی که در بریتانیا زندگی میکنن فراهم خواهد کرد؟
به گمان من هر دو کشور این نکته رو توجه خواهند داشت که اولویت اول بازگشایی سفارت خانه ها ارائه خدمات کنسولی خواهد بود. در حال با این همه حجم زیاد کارهای کنشون چه در تهران چه در لندن، مسلماً این اولویت اول دو کشور خواهد بود تا بعداً توسعه بدن به روابط سیاسی و تجاری و اقتصادی دیگر موجود. در اولین فرصت ممکن بحث برقراری اعطای ویزا در دستور کار مسائل کنسولی قرار گرفتش و بعداً تایید اسناد کنسولی، گواهی‌های دانشجویی، پزشکی و موضوعاتی از این قبیل در اولویت خواهد بود که ما در 6 ماه اول تقریبا باید انتظار داشته باشیم که این خدمات برقرار بشه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
حسن روحانی روز چهارشنبه 28 مرداد در جلسه‌ای که هیئت دولت و استانداران ایران داشتند گفته بود که نباید فکر کنیم پس از حصول توافق می توانیم هر طور که بخواهیم حرف بزنیم و عمل کنیم و دیگران در برابر این تغییر رفتار ما واکنشی نخواهند داشت. کمتر از 24 ساعت از صحبت‌های آقای روحانی می‌گذره و حال سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به صحبت‌های آقای روحانی واکنش نشان داده و گفته که هرگز اجازه ایجاد روزنه جدید برای بگفته او دشمن رو نمی‌دهیم. آقای جعفری، محمد علی جعفری، در صحبت‌هاش به سفارش‌های آیت الله خمینی اشاره کرده و گفته که به یاد داشته باشیم که آیت الله خمینی گفتند برای رضایت چند لیبرال خودفروخته در اظهار نظرها و ابراز عقیده ها به گونه غلط عمل نکنیم که حزب الله عزیز به گفته آیت الله خمینی احساس کند جمهوری اسلامی دارد از مواضع اصولی خود عدول می کند. در رابطه با واکنش هایی که فرمانده کل سپاه پاسداران داشته به صحبت های حسن روحانی، ساعاتی پیش با مرتضی کاظمیان کارشناس امور سیاسی مقیم فرانسه صحبت کردم و در نخستین سوال از او پرسیدم که تحلیلش از صحبت های آقای لشکری و واکنش های او چیست؟
گمان میکنم بعد از صحبت‌های خیلی مهم آقای روحانی در رابطه با نظارت استصوابی و به هر حال نظارت شورای نگهبان، قابل پیش‌بینی بود واکنش جریان‌های تمامیت‌خواه و اقتدارگرایانی که حاضرند در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی. به هر حال من فکر می‌کنم صحبت‌های دیروز آقای روحانی شاید مهم‌ترین صحبت‌های ناظر به توسعه داخلی و توسعه سیاسی در دو سال گذشته بود و حالا صحبت آقای جعفری در مقام فرمانده و شاید به تعبیری فرماندار نظامی ایران یک واکنش تندی باشه به صحبت دیروز آقای روحانی که به تعبیری به ایشون میگه که شما حد بر حال حضور خودت رو در حکومت فهم کن و پا به حوزه های پرخطر یا بر حال خطرخیز جمهوری اسلامی از جمله نظارت استصوابی و شورای نگهبان نگذار.
آقای جعفری حتی در جایی میگه که خود آقای روحانی از شورای نگهبان عبور کرده و به این سمت دست پیدا کرده و حالا باید گفتار سنجیده تری در مورد این شورا داشته باشه.
این پارادوکسی هست و تناقضی که در روند برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی وجود داره. آقای جعفری البته بخشی از واقعیت رو روایت میکنن که درست هم هستش. به هر حال متاسفانه نظارت استصوابی شورای نگهبان عملا یک فیلتر مهم میشده بر سر راه انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در ایران. انتخابات رو در ایران دو درجه‌ای، غیر مستقیم و با کنترل کانون مرکزی قدرت کرده و از این زاویه خب بله خود آقای روحانی هم برآمده از یک چنین مقوله‌ای هست، اما این بحث متفاوت است با اون چیزی که آقای روحانی داره تاکید میکنه و اون اینکه در دوران جدید نیاز به به حال مجلسی برآمده از همه لایه‌های اجتماعی هست و البته آقای روحانی تلاش کرده بود که به حال نظارت رو بیش از پیش واگذار کنه به هیئت‌های اجرایی که زیر مجموعه وزارت کشور هستن و اینجا دیگه قرار نیست نامزدهای ریاست جمهوری برگزیده بشن، بلکه بحث نظارت بر انتخابات مجلس هست و روند برگزیدن نامزدهای انتخابات مجلس.
آقای کاظمیان، آقای روحانی گفتند که نباید فکر کرد که پس از حصول توافق هر طور که بخوایم میتونیم حرف بزنیم و عمل کنیم و آقای جعفری این گفته را حمله بر آغاز فرسایش استقلال و عزت نظام اسلامی و انقلابی ایران کرده. تعبیر شما چی هست؟
صحبت‌های آقای جعفری مثل صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی واجد یک مفروض هستش، اونم این که بعد از حصول توافق روندی از گفتگوها و تعامل در متن نظام جهانی شکل خواهد گرفت که این بیش از پیش ماهیت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی رو مورد تهدید قرار خواهد داد. این خب البته بخشی از واقعیت رو روایت می‌کنه، به خاطر اینکه برای در ایران شاهد یک نظام اقتدارگرا و غیر دموکراتیک هستیم و طبیعتاً اقتدارگرایان خیلی استقبال نمی کنن از حصول توافق، اما چون ناگزیر هستن به خاطر فشار تحریم ها طبیعتا از سر ناچاری یا تمکین کردن به این توافق یا در پی مصالحه هستن. این همون تناقضی هستش که در صحبت آقای خامنه ای با وجود اینکه مذاکرات زیر نظر ایشون انجام شده و همینطور در صحبت های اخیر آقای جعفری هم مشاهده میشه، یعنی ایشون از یک طرف یک نقطه عزیمت ایدئولوژیک داره و از طرف دیگه ناچار هست به خاطر واقعیت های اقتصادی ایران تن بده به یک جور مصالحه، و خب این تناقضیه که باید اقتدارگرایان اون رو رفع و رجوع کنن.
سال 7.5 است در ایران. تعدادی از شما با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو مطرح کردید. تهیه کننده برنامه بخشی از اون رو آمادگی پخش کرده.
با دولت آمریکا هیچ اختلافی ما نداریم. قرار دادم امضا شده و غنی‌سازی اورانیوم 5% هم قبول کردیم. چه اختلافی داره؟
جناب آقای خامنه ای، از دنیا نمیترسی، از قدرت های دیگه نمیترسی، خدایی از مردم هم نمیترسی، که همه رو به قول معروف به عنوان یه نسل زنده به گور تبدیل کردی و با خیال راحت داری و بهشون حاکمیت میکنید. هیچ افتخاری نداره آدم یک جامعه رو یه نسل زنده به گور تبدیل بکنه و مدعی بشه و اینقدر به قول معروف فکر کنه که خیلی قدرت زیادی داره. شما از مردم که نمیترسید، که نمیخواد از مردم ترسی. اگر خدا رو میپرستی از خدا بترس.
آقای خامنه ای گفتن که ما هر گروه دولت چی جو که علیه اسرائیل اقدام بخواد بکنه حمایت میکنیم. که آقای روحانی رئیس جمهور گفتن که نه، ما نمیتونیم هر کاری که دلمون خواست دیگه بعد از توافق بکنیم. این آقای روحانی فقط حرف میزنه، این حتی قدرت اینو نداره که این جلوی نیروی انتظامی رو بگیری که ریختن الان نیشای آنتن و آنتنای ماهواره رو جمع میکنن و بگیره. این آدم فقط حرف میزنه. بعدم یه سری آدم ساده، ما خیلی با افراد ساده زیادی داریم حرف این باور میکنم متاسفانه.
من از آقای خامنه در درجه اول میخوام، بعدم آقای روحانی انقدر خودتون از مسائل مختلف اجتماعی کنار نکشید، مسئولیت دارید. این جوانان، این زنان، این مردان، این کودکان، خانواده هاشون به شما امید بستن و رأی دادند. من نمیتونم تصور بکنم در قرن 21 من نمیدونم مسئله حجاب برای ایران معنیش چیه. آقای خامنه‌ای باور کنید آبروی اسلام و ایران هر دو در خطر در رابطه با این مسائل. خواهش میکنم تجدید نظری در رفتارتون بکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از شب گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه خبرگزاری اسوسییتد پرس توانسته سندی رو مشاهده بکنه که نشون میده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران طی یک توافق محرمانه به این نتیجه رسیدند که ایران میتواند منطقه هسته‌ای پارچین رو خود و با بازرسان خود بازرسی انجام بده و نمونه برداری از پارچین مدیریت شده خواهد بود. بعد از انتشار این خبر واکنش‌های بسیاری از سوی مقامات آمریکایی مطرح شد و همچنین مقامات ایرانی و رئیس سازمان انرژی اتمی گفت که چنین گزارش‌هایی تفسیر نادرست از راه‌هایی است که آژانس استفاده می‌کند تا کار مهم راستی آزمایی از برنامه هسته‌ای ایران را انجام دهد. در همین رابطه هانا کاویانی گزارش تهیه کرده.
پارچین اگرچه یک تأسیسات هسته‌ای نیست، اما نامش با تار و پود برنامه هسته‌ای ایران گره خورده است. در این سالها هر جا حرفی از نظارت بر این برنامه زده شده، سوالی که مطرح شده این بوده که آیا بازرسان آژانس به پارچین هم دسترسی دارند یا خیر؟ پیش از اعلام توافق ایران با گروه 5 به علاوه 1 در وین در 23 تیر ماه، یوکی آمانو در مقابل هتل تاریخی کوبورگ از دستیابی به یک توافق با ایران خبر داد. توافقی که جدول زمانبندی همکاری‌های ایران و آژانس در آن به صورت عمومی اعلام شد و باز یک مورد سوال برانگیز جلوه کرد. باز هم پارچین که بر مبنای متن عمومی توافق گفته شد که درباره این تأسیسات هماهنگی‌های محرمانه بین ایران و آژانس صورت خواهد گرفت. پارچین تأسیسات نظامی که در جنوب شرقی تهران واقع شده پیش از این مورد بازدید بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار گرفته، اما از آنجا که آژانس همه پاسخهای لازم را در زمینه فعالیت‌های پیشین ایران که احتمال می‌رود جنبه نظامی داشته را به دست نیاورده، همچنان خواستار بازدیدی دوباره از پارچین و اطمینان از ماهیت اقداماتی است که در آنجا انجام شده است. در این سالها انستیتوی علوم و امنیت بین الملل در آمریکا بارها گزارش‌هایی را منتشر کرده که بر مبنای عکس‌های ماهواره‌ای مدعی شده که اقداماتی که در محوطه پارچین انجام شده برای پاکسازی اقدامات گذشته بوده است. اما ایران می‌گوید این تأسیسات نظامی است و دسترسی عادی به آن غیر ممکن است. از همین رو هم سازوکاری جداگانه و محرمانه بین ایران و آژانس تبیه شده است. طارق رؤوف که بین سالهای 2002 تا 2011 رئیس دفتر هماهنگی راستی آزمایی و سیاستهای امنیتی آژانس بوده، در این باره به رادیو فردا میگوید:
Well, one needs to understand that access to Parchin by the IAEA is not under normal safeguard.
باید این را متوجه شویم که دسترسی به پارچین توسط آژانس تحت شرایط عادی انجام نمی شود، چرا که این تأسیسات هسته‌ای نیست. اگر آژانس در نتنز، فوردو یا بوشهر نمونه برداری محیطی انجام دهد، تحت پادمانهای آژانس انجام می شود و می تواند هر کاری بخواهد انجام دهد. اما وقتی درباره تأسیسات نظامی مثل پارچین صحبت می کنیم که آژانس می تواند به صورت مدیریت شده با آن دسترسی داشته باشد، نحوه عمل کمی متفاوت است.
سندی که اسوسییتد پرس میگوید مشاهده کرده پیشنویس اولیه بوده و با متن نهایی تفاوت چندانی ندارد، سازوکار جداگانه دو نام دارد. سازوکاری که اسوسییتد پرس میگوید بنابر این سند ایران نمونه برداری را خود انجام میدهد و به بازرسان آژانس با در نظر گرفتن نگرانی‌های نظامی و امنیتی عکس و فیلم از مکان‌هایی که آژانس خواستار دسترسی به آنهاست ارائه میدهد. طارق رؤوف که هم اکنون مدیر برنامه خلع سلاح در انستیتوی تحقیقاتی صلح بین الملل استکهلم هست، این سازوکار را این گونه توضیح می‌دهد.
One reason why the Iranians may be concerned about this is A. Sometimes the protective clothing that the IAEA.
یکی از دلایل نگرانی ایران می‌تواند این باشد که برخی اوقات پوشش‌های محافظی که بازرسان می‌پوشند پیشتر در محلی که آلوده بوده پوشیده شده و می‌تواند آثار اورانیوم را منتقل کند. این موضوع خیلی معمول نیست، ولی اتفاق افتاده. دلیل بعدی هم اطمینان دادن به منتقدان و مخالفان در داخل ایران است. برای همین اگر تکنسین‌های ایرانی وسایل نمونه برداری آژانس را استفاده کنند و آژانس بگوید نمونه از درها، زمین یا دستگاه‌ها و یا شکاف دیوار برداشته شود و داخل کیسه‌های آژانس قرار داده شود، تقریباً شبیه آنچه در فرودگاه‌ها می‌بینیم و همه اینها در حالی که برای بازرسان قابل رؤیت است انجام شود و به وین آورده شود، مشکلی برای روند نمونه برداری محیطی ایجاد نمی‌کند. مرحله دشوار نمونه برداری وقتی است که این نمونه‌ها به لابراتوار می‌رسد و کار تحلیل آنها برای یافتن رد اورانیوم یا پلوتونیوم آغاز می‌شود.
Mass spectrometers, micro-electroscopes, and so on to analyze the samples to discover traces of uranium or plutonium.
اما این گونه توضیحات برای منتقدان توافق جامع و توافق بین ایران و آژانس کافی نیست. قانونگذاران منتقد آمریکایی که از حضور یوکی آمانو مدیر کل آژانس در کنگره و توضیحات او نیز راضی نشدند، در پی انتشار گزارش اسوسییتد پرس بار دیگر اطمینان آمریکا به این تفاهم ایران آژانس را ساده لوحانه خواندند. از آن جمله اد رویس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان بار دیگر تاکید کرد که بازرسی بین المللی باید توسط بازرسان بین المللی انجام شود. اما از آن سو نانسی پلوسی رهبر دموکرات‌های این مجلس گفت که او حقیقتاً به توافق ایمان دارد. مصالحه بین ایران و آژانس در پی سفر یوکی آمانو به تهران در زمان برگزاری دور نهایی مذاکرات در وین به دست آمد. در آن سفر آقای امانو به غیر از دیدار با رئیس جمهوری ایران با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز دیدار کرد. شورایی که مسئول اصلی پرونده هسته‌ای ایران محسوب می شود و حال اسوسییتد پرس می نویسد که اگرچه سند محرمانه امضا نشده اما نام علی حسینی تاش معاون راهبردی این شورا بر پای آن دیده می شود. پیشتر عموم توافق‌های ایران با آژانس به امضای رئیس سازمان انرژی اتمی، نماینده ایران در آژانس و یا مقامی از وزارت امور خارجه ایران می رسید.
اطلاعات تازه منتشر شده نشان می‌دهد که موجودی نفت آمریکا هفته گذشته افزایش داشته و همین مسئله موجب کاهش ناگهانی قیمت نفت شده است، اتفاقی که بیشک بر اقتصاد شکننده ایران تأثیر خواهد داشت. همکارم شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی علاوه بر آنکه نگرانی‌هایی را برای زمانی که ایران قصد بازگشت رسمی به بازارهای نفتی را داشت ایجاد کرده، از سوی دیگر مسئله بودجه و طرح‌های عمرانی جمهوری اسلامی را با معضل جدی روبرو می‌کند. بودجه سال 94 دولت بر اساس هر بشکه نفت 70 دلار برنامه‌ریزی شده و مخارج دولت به انضمام طرح‌های عمرانی نیز بر همین اساس قرار گرفته است. با این وضعیت مشخص نیست ایران چه شیوه‌ای برای برون رفت از وضعیت اقتصادی جدید در پیش خواهد گرفت. اما دلیل پایین آمدن ناگهانی بهای نفت چیست و با توجه به وضعیت فعلی چه افقی در بازار نفت میتوان پیش بینی کرد؟ نصیر شیرخانی، کارشناس نفت و انرژی ساکن لندن، در این زمینه به رادیو فردا میگوید
قیمت نفت در دو ماه گذشته 30% اومده پایین. دلایلش هم مختلفه، ولی دلیل اصلی اینه که عرضه در بازار بیشتر از تقاضا هستش. حدود شاید 3 میلیون بشکه ما در روز مازاد تولید داریم. با وجود افت قیمت نفت در سال گذشته، هم تولید کنندگان آمریکا که همون شیل اویل هستن از رده خارج نشدن و از طرف دیگه هم کشورهای خلیج فارس به رهبری عربستان حاضر نیستن که تولیدشون رو بیارن پایین. و اگه این رو نکنن، به نظر من افق قیمت ها بسیار منفی هستش و قرار هم نیست به این زودی هیچ گونه روشنایی برگرده و دور نمای قیمت نفت بسیار منفی هستش. گذشته از مازاد تولیدی که ما در جهان داریم، میبینیم که اقتصاد چین که دومین اقتصاد جهانه بعد از آمریکا، این سیر رشد اقتصادی چین کم شده و این 100% روی مصرف نفت تأثیر منفی داره.
بر اساس گزارش 16 آذر ماه سال گذشته ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، هنگامی که لایحه بودجه 94 به مجلس ایران ارائه شد، نمایندگان مجلس کوشیدند با نگاهی واقع بینانه قیمت نفت را در بودجه مورد بررسی قرار دهند به گونه ای که رقم آن به واقعیت نزدیک باشد، ولی در آن زمان هیچ تصوری از کاهش ناگهانی قیمت نفت تا بدین حد وجود نداشت. اکنون خبر می‌رسد که بهای نفت در نیویورک در پی انتشار گزارش‌ها پیرامون افزایش ذخایر نفتی در ایالات متحده آمریکا به پایین‌ترین سطح خود طی 6 سال و نیم گذشته سقوط کرده است. اطلاعات تازه منتشر شده نشان می‌دهد 28 مرداد ماه در بازار نیویورک بهای نفت وست تگزاس اینترمدییت از شاخص‌های اصلی قیمت‌گذاری نفت در بازارهای جهانی برای عرضه در ماه میلادی سپتامبر ماه آینده با 1.82 دلار کاهش به بشکه‌ای 40.80 دلار تنزل پیدا کرد. همه این عوامل نشان می‌دهد محاسبات دولت و مجلس ایران در مورد بودجه سال 94 طی شرایط جدید بسیار دورتر از واقعیات پیش بینی نشده و متزلزل بازار نفت بوده است. اما سوالی که اکنون پیش می‌آید این است که در این وضعیت چه بر سر طرح‌های عمرانی و بخش‌های دیگر اقتصادی ایران خواهد آمد و دولت جمهوری اسلامی برای غلبه بر این شرایط چه راه‌هایی پیش رو خواهد داشت. مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور نهادهای بین‌المللی ساکن لندن، در این زمینه معتقد است
در کوتاه مدت ما واقعا راهگشایی نخواهیم داشت برای اینکه قیمت نفت حتما اثر خواهد گذاشت در ایجاد شکاف درآمدی و تا جایی که درآمدهای مالیاتی دولت رو دیدن در این چند هفته این تصریح بودجه ایجاد خواهد کرد. این راه اشاره کوتاه مدت نداره، چون ما نمیتونیم عرضه نفت رو بیشتر بکنیم، برای اینکه خودش باعث کاسته شدن بیشتر بهای نفت میشه. در حال حاضر این اتفاقی که الان شما دارید اشاره میکنید، در کنار مسائل دیگه ما یک چالش زیر پوست بازار نفت داریم که چند کشور همسایه ما الان افزایش عرضه نفت رو کردن در این 11 هفته اخیر به شدت. یک کشور حتی 17% بالا برده عرضه در بازارهای روز رو در بازارهای رازمدت و اسپات مارکت رو. و اینا همه باعث شده که همه انتظار دارن که حتی قیمت نفت زیر این قیمتی هم که امروز ما داریم صحبت میکنیم برسه. یا درآمد مالیاتی باید بیاد این که کافه پر کنه، یا دولت بودجه بعضی از برنامه ها رو کم کنه. ولی گریزی نیست که این یک مقدار حالت انقباضی به اقتصاد کلان ایران خواهد داد.
افزایش تولید تا کنون مهمترین سلاح عربستان برای مقابله با تولید نفت در آمریکا بوده، زیرا هرچه قیمت نفت پایین می‌آمد، تولید نفت در آمریکا نیز به همان نسبت منفعت اقتصادی خود را از دست می‌داد. اما طبعاً وضعیت عربستان که ذخایر مالی کافی برای چند سال آینده در اختیار دارد، با وضعیت ایران که هنوز نتوانسته از فشار تحریم‌های بین‌المللی کمر راست کند، تفاوت‌های بسیار دارد.
رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 7:30 است در ایران. سپاسگزارم که همچنان همراه هستید با ما و شنوندگی مجله شامگاهی رادیو فردا. اگر تازه به ما پیوستید به شما سلام میکنم، عصر بخیر میگم و امیدوارم روز خوبی رو در هر کجای جهان که هستید سپری کرده باشید. همکارم مهتاب وحیدی راد همراه با من در استودیوست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام. آمریکا در واکنش به گزارش‌های منتشر شده درباره جزئیات توافق محرمانه میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید به اقدام‌های فنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای نظارت بر ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران اطمینان دارد. خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید به پیش‌نویس سندی دست یافته که نشان می‌دهد در توافق محرمانه میان ایران و آژانس به تهران اجازه داده شده تا از کارشناسان خود برای بازرسی از تأسیسات پارچین که ظن آن می رود در گذشته آزمایش های مربوط به سلاح هسته‌ای در آن انجام شده باشد استفاده کند. همزمان آژانس بین المللی انرژی اتمی می گوید نمی تواند جزئیات توافق محرمانش با ایران را بیان کند، اما از روند دسترسی به مجتمع نظامی پارچین راضی است. معاون و سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز پنجشنبه گزارش‌های اخیر درباره جزئیات توافق با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را گمانه‌زنی دانست و گفت آژانس به تعهدش برای حفظ اسناد توافق دو جانبه پایبند مانده است. بهروز کمالوندی به خبرگزاری تسنیم گفت در برنامه همکاری ایران و آژانس برای حل و فصل موضوعات گذشته ملاحظات جمهوری اسلامی مد نظر قرار گرفته است و این برنامه به خوبی پیش می رود. یک مقام دیپلماتیک بریتانیا از بازگشایی سفارت این کشور در ایران در روز یکشنبه خبر داد. خبرگزاری رویترز بدون اعلام نام این مقام دیپلماتیک گفته روز یکشنبه سفارت بریتانیا در تهران با حضور فیلیپ هموند وزیر خارجه بریتانیا بازگشایی خواهد شد. این خبرگزاری گفته گروهی از مدیران تجاری بریتانیایی فیلیپ هموند را در جریان سفر به تهران همراهی خواهند کرد. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران بدون نام بردن از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اظهارات اخیر او را اولین آثار زیر سوال بردن عزت نظام و شور و شعور جامعه انقلابی دانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای جعفری روز پنجشنبه گفت تحقق سخنان برخی از مسئولان به معنی آغاز فرسایش استقلال و عزت نظام اسلامی ایران است. او ادامه داده برخی معتقدند رفتارهای ما باید در چارچوب اراده دشمن تنظیم شود و میگویند ما هر طوری که میخواهیم نمیتوانیم حرف بزنیم و عمل کنیم. روز چهارشنبه حسن روحانی گفته بود نباید فکر کنیم پس از حصول توافق میتوانیم هر طور که بخواهیم حرف بزنیم و عمل کنیم. نانسی پلوسی رهبر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان آمریکا میگوید باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از رأی کافی نمایندگان کنگره برای جلوگیری از رد توافق هسته‌ای اخیر با ایران برخوردار است. خانم پلوسی روز چهارشنبه بدون اشاره به تعداد نمایندگان موافق توافق هسته‌ای با ایران گفت که آقای اوباما از حمایت کافی برای جلوگیری از رد توافق هسته‌ای برخوردار است. و ایران با استقبال از طرح تازه صلح سازمان ملل در سوریه گفت دولت بشار اسد باید در هر طرحی مشارکت داشته باشد. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه طرح جدید استفان دی میستورا نماینده دبیرکل سازمان ملل را نزدیک شدن به درک صحیح از واقعیت‌های جاری در صحنه سیاسی و میدانی سوریه دانست. سمیرا
خیلی ممنونم. مهتاب وحیدی راد بود با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان. ساعت 7:34 دقیقه است و کم کم به پایان مجله شامگاهی نزدیک میشیم، اما پیش از اون یکی از مجله‌های هفتگی رادیو فردا رو بشنوید، مجله چهار کنج که کاریست از نوشین سید حسینی. اما پیش از اون من از همگی شما بابت گوش سپردن به این 45 دقیقه تشکر میکنم و تا فردا از شما خدافظی می‌کنم.
اخباری که در این برنامه خواهید شنید: شیوه جدید مسئولان یک شهر در اسپانیا برای برخورد با کسانی که بی توجه به مقررات از پاک کردن مدفوع سگ‌هاشون در خیابون خودداری می‌کنند، بزرگداشت 70مین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم در میدان تایمز نیویورک با الهام از عکس معروف بوسه یک ملوان بر لب‌های یک زن، استفاده از پهپاد برای کنترل جمعیت مرغ‌های نوروزی مهاجم در یکی از شهرهای فرانسه و ثبت رکوردی تازه در کشیدن بزرگترین نقاشی گچی جهان روی پیاده‌روی در شهر کوپنهاگ دانمارک. سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه محمد زرقامی من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
یکی از شهرهای اسپانیا به نام تارگونا در شمال شرقی این کشور راه تازه‌ای برای شناسایی و مجازات سگدارانی پیشنهاد کرده که با نادیده گرفتن مقررات از برداشتن و تمیز کردن مدفوع سگشون در کوچه و خیابون خودداری می‌کنند. روزنامه دیلی تلگراف گزارش داده که در تمام شهرهای اسپانیا بر اساس قانون هیچ کس حق نداره اجازه بده که سگش خیابون رو کثیف کنه، ولی اشکال اینجاست که قانون فقط زمانی قابل اجراست که فرد خاطی موقع ارتکاب تخلف گیر بیفته. شهردار تارگونا به یکی از رادیوهای محلی در این باره گفته که اگر پلیس در محل تخلف و به موقع حضور نداشته باشه، پیدا کردن قانون شکن خیلی کار سختیه. حالا قراره که مسئولان این شهر بندری در بخش کاتالونیای اسپانیا در همکاری با یکی از دانشگاه‌های این شهر یک بانک اطلاعاتی از دی ان ای سگ‌های به ثبت رسیده درست کنند تا بتونن با توسل به اون صاحبان خاطی رو که از زیر بار مسئولیت تمیز کردن مدفوع سگشون شونه خالی کردن شناسایی کنند. در اسپانیا که از هر چهار خونه توی یکی سگ هست، بی‌مسئولیتی سگدارها برای خیلی از شهرها مایه ناراحتیه و مسئولان شهری سعی کردن به شیوه‌های مختلف با این مسئله مبارزه کنند. مثلا در یکی از شهرهای نزدیک مادرید به نام کلمنار و ویخو سال گذشته برای زیر نظر گرفتن کسانی که سگ‌هاشون رو برای پیاده‌روی بیرون می‌بردن، طرحی به اسم کاراگاه سگ اجرا کردن. در همین راستا شهر دیگه‌ای به اسم برونته شیوه خلاقانه تری رو برای حل این مشکل به کار گرفت. مسئولان این شهر با کمک یک شرکت تبلیغاتی به این فکر افتادن که مدفوع سگ‌هایی که توی خیابون‌ها رها میشن به شکل کادو پیچ شده به آدرس خونه صاحباشون ارسال بشه. در این طرح داوطلب‌ها وقتی می‌دیدن که کسی بدون تمیز کردن مدفوع سگش به راهش ادامه میده، یواشکی خودشون رو به اون فرد می‌رسوندن و برای اینکه بتونن اسم سگ رو از صاحبش در بیارن، باهاش وارد یه گپ دوستانه می‌شدن. بعد کار آسون بود. آدرس صاحب سگ رو از مرکز محلی ثبت سگ‌ها می‌گرفتن و کادوی لازم به درب منزل خاطی فرستاده می‌شد. مثلا در سال 2013 میلادی، یعنی حدود 2 سال قبل، حدود 150 مدفوع سگ کادوبیت شده به صاحبان خاطی فرستاده شد. به گفته سخنگوی شهر برونته، اجرای این طرح باعث شده که خیابون‌ها و پارک‌ها نسبت به قبل 70% تمیزتر باشند.
روز یک شبه هزاران نفر در مرکز شهر کوپنهاگ، پایتخت دانمارک، جمع شدند تا در به وجود آوردن بزرگترین نقاشی هنری گچی جهان روی پیاده رو شرکت کنند. رویترز نوشته که پل شمالی در این شهر موسوم به نوربروگید پر از آدم‌هایی بود که در حال کشیدن تصاویر تخیلی، گل، رنگین کمان، پرچم و خیلی اشکال دیگه بودند. در حالی که رکورد قبلی کشیدن این نقاشی گچی روی پیاده رو متعلق به آمریکا بود، سازمان دهندگان این مراسم گفتند که روز یکشنبه در کوپنهاگ بیشتر از 20,000 نفر برای شکستن رکورد قبلی در کشیدن این نقاشی عظیم شرکت کرده بودند. برای تشویق خلاقیت نقاش‌های خیابونی از بلندگوها آواز پرنده پخش می‌شد و گچ‌ها به رایگان در اختیار داوطلبان قرار داده می‌شد. و این شد که در طول چند ساعت خیابان 1300 متری پر از نقاشی پرچم، کلمه و طراحی‌های رنگارنگ شد. مسئولان ثبت رکورد‌های جهانی مؤسسه گینس بعد از اندازه‌گیری این اثر هنری حدوداً 18500 متر مربعی اون رو به عنوان رکورد تازه جهانی ثبت کردند.
هفتاد سال قبل به مناسبت اعلام خبر تسلیم ژاپن در برابر آمریکا که عملاً به معنای پایان جنگ جهانی دوم بود، عکاسی به نام آلفرد آیزنستات با شکار لحظه‌ای در شهر نیویورک عکسی ماندگار و مشهور از ملوانی گرفت که به نشانه ابراز خوشحالی از شنیدن این خبر مسرت بخش پرستاری رو در آغوش گرفته و با اشتیاق لبهای او رو میبوسه. به گزارش رویترز این عکس با نام ویجی دی در میدان تایمز شهرت جهانی پیدا کرد و به این مناسبت در همون محل مجسمه غول پیکری از این زوج در حال بوسه قرار دارد. روز جمعه به مناسبت بزرگداشت این خاطره و پایان جنگ جهانی دوم، صدها نفر پیر و جوان در میدان تایمز نیویورک جمع شدند که این لحظه ثبت شده توسط عکاس رو دوباره زنده کنند. در بین جمعیت زوج سالمندی که در جنگ جهانی دوم شرکت کرده بودن هم حضور داشتند. در این عکس چهره ملوان و زنی که در آغوش گرفته چندان مشخص نیست و به همین دلیل هویت این زوج سرگرم بوسه هنوز معلوم نیست، گرچه افراد زیادی تا به حال ادعا کردن که این عکس اوناست.
جمعیت زیاد و تغییر محیط زیست و عادات غذایی مرغ‌های نوروزی به خصوص در یکی از شهرهای ساحلی فرانسه باعث توسل مسئولان این شهر به یک شیوه ابتکاری برای مبارزه با تهدیدات این گونه پرنده شده. معاون شهردار توویل سوغمر در استان نورماندی معتقده که اگر این مرغ‌های دریایی مهاجم تحت کنترل قرار نگیرند، به زودی کودکان رو تومه خودشون خواهند کرد. روزنامه دیلی تلگراف به نقل از این مقام شهری گزارش داده مرغ‌های نوروزی که به طور طبیعی از ماهی تغذیه می‌کنند و روی صخره‌ها آشیونه درست می‌کنند، حالا با تغییر محیط زیستشون به شهرها اومدند و به خاطر سهولت در پیدا کردن غذا گوشتخوار شدند. حالا این پرنده‌ها دیگه از آدم‌ها نمی‌ترسند. ماهیگیران محلی در این شهر میگن که دائما مرغ‌های نوروزی از آسمون به طرف اونها هجوم میارند و از اونجا که این پرنده‌ها از حدود 6 سال قبل در فهرست گونه‌های محافظت شده قرار گرفتند، اونها هیچ کاری نمیتونند برای برخورد با این مرغ‌های دریایی بکنند. ولی به عوض کشتن این پرنده‌ها، مسئولان شهری تصمیم گرفتند برای کنترل رو به افزایش اونها با کمک ارتفاع نوردها، با بالا رفتن از ساختمون‌ها و پیدا کردن لونه هاشون، با پاشیدن یک نوع اسپری روی تخم‌های این پرنده، نطفه جوجه ها رو از بین ببرند. ولی سال گذشته با سقوط یکی از این ارتفاع نوردها، مسئولان شهری برای اجرای این طرح به پهپاد رو آوردند. این موضوع در واقع پیشنهاد یکی از متخصصان صنعت ربات سازی در کالج فرانسه بود که توصیه کرد شهر توبیل برای شناسایی لانه مرغ‌های نوروزی روی بام ساختمان‌ها و اماکن مرتفع از پرنده‌های بی‌سرنشین استفاده کنه. قرار ماه آینده میلادی برای قانونی کردن بکارگیری پهپادها جلسه ای در این شهر برگزار بشه. این بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@رادیوفردا.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود.